189 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در برخی از مسائل خیار تأخیر بود. خیار تأخیر هم عبارت از این بود که اگر بایه کالای شخص یا به منزله شخص را بفروشد و این کالا را قبض ندهد و تمام ثمن را دریافت نکند و مشتری حق تأخیر نداشته باشد، در چنین فضایی معامله تا 3 روز از 2 طرف لازم است. بعد از 3 روز برای بایه خیار حادث می شود به نام خیار تأخیر. برای خیار تأخیر احکامی است. یکی از اون احکام این است که اگر این کالا تلف بشود خسارتش به عهده یکی است. گاهی تلف در 3 روز اول هست، گاهی بعد از 3 روز است که زمان خیاره، و تلف در زمان خیار یعنی بعد از 3 روز گاهی با حفظ خیار است مثل لحظات اول، گاهی بعد از انقضاء خیار است بنابر اینکه خیار فور باشد نه تراخی، بعد اینکه خیار منقضی شد این کالا تلف بشود. حکم تلف چی؟ فرع اول این است که اگر این کالا در اثنای 3 روز تلف شد خسارتش به عهده یکی است. چون این کالا قبل از قبض تلف شده است، بر اساس قاعده معروف فقهی که کل مبیع تلف قبل قبضهی و به مال بایعهی از بر عهده بایع است و از مال بایع خارج میشه. سند این قاعده هم همون قاعده معروفی است که از تو جوامع روایی اهل سنت است و مورد قبول اصحاب ماست و روایت ابن خالد بود که روایت 1 باب 10 بود. اون قاعده در جوامع روایی ما نیست، ولی معیار حجیت خبر نه عادل بودن مخبر است که یک دوره اینجوری فکر میکردن، نه موثق بودن مخبر است که دوره بعد اینجوری فکر میکردن، بلکه موثوق و صدور بودن است. یعنی ما اطمینان داریم که این پیام صادر شد، کی گفت نمیدانیم، کی نقل کرد نمیدانیم. از کجا اطمینان داریم که این صادر شد؟ برای اینکه همه علما دارن بهش عمل میکنن. اون علمایی که به مصدر این روایات نزدیکن و همین مطالب را به دیگران آموختن، همین ها دارن بهش عمل میکنن. پس معیار حجیت خبر عدالت گزارشگر، 1 موثق بودن گزارشگر، 2 که 2 مقطع را پشت سر گذاشتن هیچ کدام نیست، بلکه موثوق الصدور بودن است. همین معنا در روایت ابن خالد هم هست. خب مستحضرید که اگر یک چیزی رو شارع مقدس بفرماید، اولین مخاطبش عقل است. عقل باید بفهمد، اگر نفهمید علمش رو به اهلش ارجاع میده. عقلم حوزه ها رو کاملا جدا میکنند. میگن در یه جایی حوزه تعبد است، وظیفه من جز ایمان و تسلیم چیز دیگر نیست. حوزه دیگر حوزه تعقل است، وظیفه من تعقل است. من این معنا که الان از حوزه تعبد به در آمده به حوزه تعقل رسیده، این معنا رو نمیفهمم. چون نمیفهمم علمشو به اهلش واگذارم. چرا نمیفهمم؟ برای اینکه کالایی را فروشنده، مثلا فرشی را صاحب فرش به دیگری فروخت، فصول سگانه همه واجد شرایط هست، یعنی عقد واجد شرایط هست، عاقد واجد شرایط هست، معقود علیه هم واجد شرایط، هیچ کمبودی در این فصول سگانه راه پیدا نکرده، پس این عقد به نصاب اعتبارش رسیده، باید نقل و انتقال را به عهده بگیرد. این فرش شده مال خریدار، و خریدار هم به فروشنده میگه این امانت پیشتون باشد. حالا این فرش تلف شد، مسروق شد به ماننده، چرا فروشنده ضامن باشد؟ یا باید بگویید که قبض متمم بیع است، نظیر بیع صرف و سلم، که این را هیچ کسی نمیگوید که معامله همه معاملات نظیر معامله صرف و سلم مشروط به قبض، اینه که نمیگه. یا باید بگویید ید بای ید زمان است، اینم که ید زمان نیست، ید امانی است، برای اینکه بای این کالا را در اختیار مشتری قرار داد، مشتری نپذیرفت، گفت آتی که قدم. پس ید مشتری بای ید امانی است، ما علی المحسنین من سبیل. چرا بای ضامن باشد؟ عقل میگه من این رو نمیفهم. بعد یه چیزی دیگر را کشف میکند، برابر او فتوا میدهد و فقه را راه اندازی میکند، که فقها هم همین کار را کردند. و این است که صحت و فساد عقد، تملیک و تملک، چی مال کسی است، چی وارد ملک کسی میشود، چی از ملک کسی خارج میشود، اینا هم به دستور شارع مقدس است. اینجا حوزه سلطنت و قدرت شارع مقدس است. عقل به عنوان چراغ کشف میکند که شارع مقدسی که فرمود اگر این کالا تلف شد در اثنای سروز بای ضامن است، آنمای قبل از تلف این معامله منفسخ میشود، این فرش بر میگردد به ملک مالک اصلی، اون سمن بر میگردد به ملک مالک اصلی خودش، این فرشی که برگشته به ملک مالک اصلی از ملک مالک اصلی خارج می شود، به طرف می شود، و این درسته است. اینجا شارع مقدس می تواند حکم بکند به انفساخ این معاملت آنم ما قبل تلف، دست او باز. نمونه دیگر بله در اثنای نه این حکم عقل است، نیازی به لفظ ندارد و کشف میکند. حالا ما به شبهات دیگر برسیم، ببینیم در اون شبهات دیگر چه کار میکنه. خب عقل از کجا این مطلب را کشف میکند؟ از اینجایی که شارع مقدس فرمود به این که در بیع خیاری اگر یک کسی یک زمین رو فروخت و خیار دارد، قبل از این که فسخ بکند و این زمین را از خریدار تحویل بگیرد، چندین کار در این زمین میتوان انجام بده. یکی این که همین زمین را به دیگری بفروشد، یکی این که همین زمین را وقف بکند. اگر این کالا نظیر عبد و عمه رژیم گذشته متاسفانه بود که بردگی رواج داشت، می توانست همین عبد یا عمی که به دیگری فروخت و اختیار داشت در زمان خیار ای رو آزاد کنند، در کفار یا غیر کفار عتق کنند. خب کالای رو فروخت به دیگری، منتها خیار دارد، قبل از اینکه خیار را اعمال کند و معامله را فسخ کند، تصرف مالکانه در این مبیع کالا میکند، یا میفروشد یا وقف میکند یا آزاد میکند، و همه فقها میگن این صحیح. بعد عقل میپرسد به این که چرا این امور صحیح هست؟ از طرفی شما میگوید لا بیع الا فی ملک، این کالا را که بایه به دیگری فروخت الان ملک او نیست، چگونه به دیگری میفروشد و فضولی نیست. از طرف میگوید لا اتق الا فی ملک، این عبد را به دیگری فروخت، هم اکنون دارد به عنوان کفاره آزاد میکند، در حال که لا اتق الا فی ملک، این زمین را به دیگری فروخت با به اختیاری، قبل از اینکه فسخ بکند صیغه وقت میخواند، در حالی که شما میگید لا وقف الا فی ملکه و همه شما فتوا به صحت اینها معامله، شارع مقدس فتوا به صحت میدهد. این کشف میشود که آنمای قبل البیعه والوقفه والعتق این معامله قبلی منفسخ میشود، این کالا به ملک بای مالک قبلی وارد میشود، بعد از ملک مالک قبلی بالبیعه والوقفه والعتق خارج میشود. فتوای همه علما اینه، شارع مقدس امضا کرده که اگر کسی خواست
خیار داشته،
خیار داره
در این مثال هایی که از اتوالی میزنید بایه خیار داشته،
بله خیار داشته
که معامله ثانی انجام میده، بله عقل میتونه کشف کنه ولی در خیار تحقیق که
بسیار خوب. خب عقل چی رو کشف میکنه؟ عقل میگوید شما اول مالک باش.
از
نه 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 اینکه فسخته رو گفته، ما یقین داریم که نگفته، خودش هم میدونه نگفته، ولی شارع مقدس امضا کرده این رو، خودش یقین داره که فسخ نکرده و خودش هم یقین دارد که این این بیع و این فسخ وقف و این عتق طبق فتوا شهر سری است. چرا منزله فسخ؟ نه این بیع او یک عقد جدید است، تا عقد مال مردم رو که نمیتونه بفروشه، چرا فضولی نیست؟
خیار داشته،
خیار داشته باید معامله رو فسخ بکند، فسخ نکرده که،
فسخش به معامله ثانیه،
این انشاء معامله جدید است نه فسخ معامله قبلی. این دوتا انشاء است، این باید اول انشاء بکند بگد فسخ تو اون معامله قبلی رو منفسخ بکند، بعد درباره بیع دوم بگد بیع تو یا وقف تو یا اعتق تو، دو تا انشاء میخواد. گاهی فعلی هست، یعنی میره معامله کالا رو از دست او میگیره، این معنای فعل است. گاهی میگد فسخ تو، گاهی میره فرش از خونش میاره بیرون، این فعل. فعل به این تملیک معامله است، لا بیع الا فی ملکه، لا وقف الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک. این قبل از این که وقف و عتق و بیع جدید را انشاء بکند باید مالک باشد، در حالی که مالک نیست. خب چطور همه فقهای رو فتوا میدن؟ نه این رو که نگفتن، با اینکه همه فقها میگن نه ملکیت متزلزل غیر از ملکیت نفی ملکیت است، این باید مالک باشد. الان این کالا ملک فروشنده شد ولو متزلزل، دست بایع کوتاه هست بالقول المطلق. نمونه دیگری که در مسئله هست جریان معاتات. در مسئله معاتات که قبلا گذشت ملاحظه فرمودید قالب بزرگان بر اینن که معاتات مملک است کما هو الحق. برخی از فقها رسول این فتوا دادن که معاتات مملک نیست، معاتات اباحه میاره، در بی عقد قولی لازم است، عقد فعلی کافی نیست، عقد فعلی فقط مبیح است نه مملک. خب همین بزرگانی که فتواشون این است که معاتات مبیح است نه مملک، مفید اباحه است نه مفید ملکیت، میگن اگر کسی زمینی رو با به نحو بیع معاتاتی خرید، فعلا خرید نه قولا، میتواند این رو وقف کند، میتواند این رو به دیگری بفروشد، یا اگر عبدی رو معاتاتا خرید میتواند عتق کند. با اینکه این عناوین متوقف برای ملک دیگه، اگر لا بیع الا فی ملکن، لا وقف الا فی ملکن، لا عتق الا فی ملکن، این شخصی رو که کالایی رو زمینی رو یا عبدی رو با معاتات خرید و مالک نشد، چگونه این گونه از تصرفاتی که متوقف بر ملک است صحیح هست؟ میگوین آنمای قبل از این تصرفات مالک میشود، بعد این تصرفات در ملک واقع می شود. این رو با کشف عقلی می گوید. چرا؟ میگن اگر شارع مقدس از طرفی فرمود این عناوین متفرع بر ملک است، یک، از طرفی در زمانی که ملک حاصل نیست این عناوین را صحیح میداند، دو، ما کشف میکنیم که آنم مای قبل از این عناوین ملکیت میآید، سه، این کشف عقلی است. از این کشف های عقلی در فقه فراوان بحث در این است که متولی همه اینها عقل است، که خود اینها میگن به این که منبع استنباط احکام عقل است و کتاب است و سنت و امثال. ملکیت مستقره میاد دیگه، ملکش نخیر شارع ما کشف میکنیم که شارع مقدس همین که فرمود شما میتوانید وقف کنید، میتوانید عتق کنید، میتوانید به دیگری بفروشید، قبل از اینکه این تصرفات رو انجام بدید شارعی که به یدهی از ائمه الامور این رو ملک شما کرده، این درسته. این حوزه قدرت و سلطنت شارع است، میدونید کارو بکنه، عقلم کاملا میفهمه و میپذیره. خب سرش اینه که مسئله عقل در اصول مطرح نشد. اگر اصولیین بزرگوار ما عقل را به اصول راه میدادند و درباره فعالیت عقل و قلم را به عقل و حوزه عقل و کاربرد عقل و کاربری عقل کوشش میکردند، در فقه این حرفها بیان رشد بود و دیگه جای این همه سوال نبود. الان ما دو مطلب داریم، یکی از بالا نگاه به فن شریف اصول که چی هست، یکی از نزدیک که اصول را چگونه باید متحول کرد به چگونه باید ساخت. اونی که از بالا به اصول نگاه میکنیم این است که اصول رائج، در قبلا هم اون بحثا گذشت، این اصولی که الان هست، اگر کسی در تمام مدت عمر خودش قرآن را ندیده باشد، فقط میدونه قرآنی هست و قرآنی نازل شده است و حجت است، و این در تمام مدت عمر قرآن را ندید، که الان اگه قرآن به نشون بدی نمیدونه، نمیفهمه که این قرآنه، اگر در تمام مدت عمر خود قرآن را ندیده باشد، این میتواند در اصول مجتهد مسلم بشه، چون یه علمی نیست که به قرآن تکیه کنه. بیان ذالک اینه. این جلد اول کفایه رو نگاه کنید، از مباحث الفاظ گرفته و اقسام وضع، اشتراک لفظی و معنوی، ترادف، مسئله مشتق، بساطت و ترکیب مشتق، اینا رو که نگاه کنید نه آیه درش هست نه روایت، مسئله اوامر و نواهی و اجتماع امر و نهی و مطلق و مقید و مجمل و مبین و عام و خاص تا آخر جلد اول کفایه نگاه کنید نه آیه درش نست نه روایت. اوامر مفید، امر مفید وجوب است یا نه؟ برای اینکه اگر مولای، میگن مولای اگر به عبدش امر کرد منا و غلا این است، شارع مقدس هم اینا رو دید رد نکرده و با همین محاورات باز خان گفته بس الامر للوجوب، النهی للحرمه، چرا؟ چون بنای و غلائینه در مرعا و منظر شارع بود، شارع هم رد نکرده، با همین وصف تو هم گفته پس النهی للحرمه، منطق و مفهوم همینطور است، آمخاص همینطور است، اغلا آم را برخاص حل میکنن، مطلق را بر مقید حل میکنن، از چیز منطق مفهوم دار مفهوم میفهمن، مجمل را با مبین حل میکنن، بنای و غلا بر این است. جلد اول یعنی جلد اول کفایه نه آیه درش است نه روایه، همش با بنای عقلا و فهم عرف و امثال ذلك است. عظمت اصول در جلد دومی که اصول است یا مباحث عقلیش، اینا آمدن مثل مرحوم شیخ و امثال شیخ انصار رضوان الله علیه اجمعین، اینا آمدن گفتن که مکلف وقتی به حکم شرعی توجه دارد، بعد از توجه به التفات به حکم شرعی یا علم پیدا میکند یا مظنه یا شک. اگر علم پیدا کرد که علم حجت است، اینجا مطلب خیلی لطیفی در اصول هست که متاسفانه به چند صفحه مثلا یا کوتاه‌تر یا بیشتر مثلا اکتفا کردن، و اون فرق بین قطع منطقی و قطع روانشناختی است که این از بسیار لطائف است که متاسفانه اصول مقدار کمی در باش بحث کرده. اگر علم و قطع پیدا کرد که حجت است، اگر مزنه پیدا کرد، مزنه چون درجاتی دارد، اون مرتبه عالیش که طمأنینه است ملحق به علمه، اون مرتبه نازله و ضعیفش ملحق به شک است. پس بخشی از مزنه ملحق به علم است، بخشی از مزنه ملحق به شک، حکم جدایی ندارد. اگر مکلف علم پیدا نکرد، مزنه هم پیدا نکرد، شک کرد، این شک یا در تکلیف است یا در مکلف به. اگر شک در تکلیف بود، جاش براءت است لغب الاقابه مالای اقابه بلا بیان، و اگر شک در مکلف به بود، اشتغال یقینی براءت یقینی می طلبد. و در باب اجتهاد و تقلید هم میگن به این که بنای اقل بر این است که جاهل هر رشته‌ای به متخصص اون رشته مراجعه کند، اون مقبوله یا مقبوله عارف بن حنظله یا مشهوره، اینها را احیانا در حد تأیید میارن. مهمترین دلیل رجوع تقلید مسئله رجوع جاهل باب است. در مسئله حجیت خبر واحدم دو تا آیه است برای رد کردن این که عرض شد به این که کسی در تمام مدت عمر قرآن را ندیده باشد میتواند در اصول مشتری مسلم باشد، برای اینکه این دو تا آیه را تجهیزاً للاذهان میارن برای رد کردن. رد کردن یا رد کردن، هیچ محقق اصولی به این دو تا آیه، آیه نفر و آیه نبع، استدلال نمی کنند داره حجت خبر واحد، همه برای اشکال کردن ذکر میکنن آن تجهیزاً للاذهان. خب خبر چرا حجت است؟ برای این که بنای عقلا برای این است که به خبر موثق اعتنا دارن. شاعر مقدس هم این در مرعا و منظر او بود، دید و رد نکرد، پس معلوم شد که خبر واحد در شاعر حجت است. این اول و این وسط و این آخر اصول موجود. در همه موارد بینید سلطانی مسائل عقل. اما فرق بین عقل و علم چیه؟ نفس شعور فراوانی داره، همونطوری که بدن بخشی از نیروهای او نیروهای ادراکی است، مثل چشم و گوش بخشی از نیروهای بدن نیروهای تحریکی است، مثل دست و پا، نفسم در درون خود کما مر غیر مر دو شأن دارد. با یه شأن مطالب را تحلیل میکند، میفهمد که از او به عقل نظر یاد میشود، با شأن دیگر کار انجام میدهد که اراده و نیت و اخلاص و عزم و امثال ذلک به عهده اوست که از او به عقل عملی یاد میشود طبق این اصطلاح. خب پس عقل قوه از قوای نفس است که کار او تحلیل و تجزیه و ترکیب و تقسیم و استدلال است. عقل پژوهشگر علمی نفس است، این یک. و بین عقل و علم فاصله بین آسمان و زمین. عقل چیز دیگه است، علم چیز دیگه است. عقل یک نیروی پژوهشگر مبادی، مبانی، اصول و ترکیب و استنتاج است. اگر عقل این ادله را جمع کرد، هماوردی ادله را دید، به یقین میرسد نتیجه این استدلال عقلی میشود علم. اگر این مبادی یا مبانی خیلی قوی نبود، مقدمات خطابی و مشهور امثال ذلک بود، عقل با ترکیب این مبادی و مبانی به صورت قیاس تولیدش مزنه است که در خطابات خطابیات به کار برد داره. اگر چون که عقل از یک طرف مبادی و منابع و مقدمات رو جمع آوری کرد به یک نتیجه رسید، از طرف دیگر در عرض این یه سلسله مبادی و منابع مبانی هم بود، اونا رو هم ترتیب داد، چون اونها در عرض اینن میگن این معارضن، دو دلیل معارض هم. اگر دو دلیل در عرض هم نباشن جا برای معارضه نیست، جا برای نقض یا منع است. من یه چیز است، نقض چیز دیگه است، معارضه چیز دیگه است. اگر چون که این دو دلیل در عرض هم بودن، محصول پژوهش عقل در این گونه موارد شک است. پس عقل تولیدش یا علم است یا مظنه است یا شک. قیاس اگر بدون معارض بود از یک سو، موادش درست بود از سوی دیگر، صورتش تنظیم شده بود از سوی سوم، مفید علم است. خلل و کمبودی در یکی از این عناصر محوری پژوهش و استدلال راه پیدا کرد، محصولش و تولیدش یا مظنه است یا شک. خب این عقل در همه این موارد که اصول را دارد اداره میکند جاش خالیه. ما الان باید بگوییم که عقل چیست و چرا حجت است و چیکار است. روشن است که عقل چراغ است. در صحنه حکومت به هیچ وجه صحنه ندارد، چه در نظام تکوین چه در نظام تشریع. او حق قانونگذاری ندارد برود یک ذره، چون قانونشناس است. از چراغ، از اون جهت که چراغ است، هیچ کاری ساخته نیست، فقط راهنمایی. برای اینکه موضوعات را خدا آفرید، یک، محمولات را خدا آفرید، دو، پیوند معمول و موضوع را خدا آفرید، سه، عقل هیچ کار است. حکم میکند یعنی میفهمد، یعنی میفهمد. مثل اینکه میگوید این آتش میسوزاند، این مار میگزد، این ظلم این بدی را دارد. معنای عدل این است که هر چیزی هر جا خودش باشه. وضع کل شیء بحسب به موضعه. معنای ظلم این است که چیزی رو از جاش برداری به جای دیگر، بگذاری. این معنای عدل است و ظلم. عقل اینا رو میفهمه. عقل میگوید اگر چنونچه این چیز را سر جای خودش نگذاشتی، اثرش این است که آسیب میبینی. نه من ولایت دارم یا من والیم یا من حاکمم یا حکمرانم، من فقط چراغم. هیچ یعنی هیچ. به نحو سالمه کلیه ذره حکم از عقل ساخته نیست. او فقط میفهمد. برای اینکه او چیکار است در عالم؟ من میگویم فلان کار بد است، یعنی من میفهمم. یک طبیب به یک بیمار میگوید فلان غذا آسیب میرساند، بد است، نخور. این رو برای اینکه اجرا بشه به صورت دستور ذکر میکند، وگرنه اون غذا را در خارج خدا آفرید، اون میوه را خدا آفرید، دستگاه گوارش را خدا آفرید، تأثیر اون میوه در این دستگاه هم رو نظم تکوینی آفرینش خدای سبحان است. عقل طبیب منعزل محض است، او چیکاره است؟ اگر کسی میگوید ظلم قوی هست، نه من فتوا، من حکم میکنم، من میفهمم که ظلم قوی هست، من میفهمم عدل حسن است. اون دیگه حکم عملی نیست، اینجا فقط جای گوش است و گوش ابن گوش. اگر چنون که عقل حکم میکند یعنی میفهمد. خب پس عقل سلطنتش در حکم است، یعنی در فهم است. العقل و یحکمو یعنی یکشفو. حکم به دست کسی است که من بیدی عقدت الحکم و هو الله سبحانه و تعالی این الحکمو لله. خب کسی که نه موضوع را آفرید، نه محمول را آفرید، نه پیوند موضوع و محمول را آفرید، نه زمان را آفرید، نه زمین را آفرید، نه زبان را آفرید، او چگاره است؟ یه چراغ خوبی است خدای سبحان به انسان داد، همین. این میفهمه راه کجاست، میفهمه چاه کجاست، میفهمه اگر کسی پا تو چاه بگذاره هلاکت است، پا تو راه بگذاره نجات است. اینا رو میفهمه، خبر میده. ما در محیط تدبیر و اداره و مدیریت بون بگیم عقل حکم میکند، حکم میکند یعنی فقط به درد اون قضیه بندی میخورد. ما چون یه موضوعی داریم و یه محمولی داریم و یه حکمی داریم، در این فضا میگیم در فضای ذهن ما این محمول را عقل به این موضوع میدهد، در فضای ذهن ما این موضوع صاحب این حکم است. خب پس عقل اصول را عقل داره اداره میکنه. شما جلد اول کفایه هر چه بیشتر بکردید سلطنت عقل را بیشتر میابید. میگید به این که بنای عقلا بر این است، چه در اوامر، چه در نواهی، چه در اجتماع امر نه، چه در مفهوم منطوق، چه در عام و خاص، چه در مطلق و معین، چه در مجمل و مبین، بنای عقلا این است و شارع مقدس رد نکرده، پس حجت است. این سه مطلب محصول پژوهش عقل دیگه. در خبر واحد بگید بنای عقلا بر اعتماد به گزارش موثق است، شارع مقدس رد نکرده، پس حجت است. یعنی حجت شرعی است. عقل منبع معرفتی حکم خداست و میشه حجت شرعی. پس اصول عقل در اداره بکنه. بنابراین ما برای اینکه اصول از نزدیک چگونه باید ساختارش عوض بشود راش اینه، بعد از اینکه ثابت شد در کلام خدایی هست و دینی هست و تنها منبع معرفتی دین بلا معارض وحی است، در مرحله سوم یعنی بعد از اثبات توحید، بعد از اثبات اصل دین، بعد از اثبات وحی نبوت، در مرحله چهارم نوبت بین رسد که دینی را که ذات اقدس لا به وسیله وحی به وجود انبیاء علیهم السلام داده است ما چگونه کشف بکنیم. اینجا راهش راه عقل است و نقل. دلیل عقلی با دلیل نقلی اینجا در کنار هم هماهنگ کار میکنن، وحی مقابل نداره. این هر تنها حرف جناب حکیم صناعی نیست. میبینید بعد از اون نظامی، خب میدونید او هم سلطان در مسئله مثنوی سرایی است و مردی عفیفتر و پاکگوتر از نظامی بسیار کم است. او حتی داستان لیل و مجنون و خسرو و شیرین که طرح میکند عاقلانه و عارفانه و حکیمانه، یک کلمه حرف سوس، حرفای جنسی توش نیست، با اینکه قصه شیرین و فرهاد دارد نقل میکند، با اینکه قصه لیل و مجنون دارد نقل میکند. حتی مسئله نکاح را هم که میخواد تشریح کند که نکاح چیست، اونقدر ادیبانه و ظریفانه و حکیمانه و مؤدبانه مطرح میکند که انسان خیال میکند او دارد موعظه میکند. این هنره. این که میرید تقریبا بیش از 700 سال است که قبرش مزار همه ادباست، برای همین جد این هم ماره تفرش قوم دیگه. به هر تقدیر میبینید بعد از حکیم نظامی صناعی، حکیم نظامی همین مطلب دارد. مرحوم حکیم صناعی میگوید که مصطفی اندر جهان اونگه کسی گوید که عقل، با بود پیغمبر کسی اسم عقل میبره. آفتاب اندر سما اونگه کسی گوید سها، با بودن آفتاب کسی اسم ستاره ضعیف به نام سها میبره. عقل اون جاش تهاست، اون صف و نعال است. در برابر وحی هیچ، یعنی هیچی نیست. او علم معصومانه، شاهدانه، محفوظانه است. این مقابل ندارد. این چکار به علم حصولی داره، چکار به مفهوم داره، چکار به علم اشتباهی داره. خب پس در برابر وحی هیچی نیست، میمونه عقل و نقل. اومد فقها و اصولیون و حکما و عرفا اینا در این صفن، بعضی مصیبن بعضی مخطی. اصول را باید با این وسامون داد که منبع معرفتی ما عقل است و نقل. این یک، نقل یا کتاب است یا سنت. دو، سنت یا با خبر کشف می شود یا با اجماع یا با شهرت. سه، خبر یا واحد است یا متواتر. اجماع یا محصر است یا منقول. شهرت یا روایی است یا فتوایی. این چارت تشکیلاتی اصول است. این سر و پاس میشه فند علمی، میشه ازش دفاع کرد. عقل سلطان این مسائل هست. حالا شما هرچه بیشتر میگردید می‌بینید که آثار رخنه و نفوذ و سلمه در این علم بیشتر پیدا می‌شود. والحمدلله رب العالمین.